سلام و خسته نباشی پهلوان فریبرز غریب.
سلام، سلام فرشید عزیز، همکارای محترم، همه شنوندگان گل رادیو، و خیلی ممنون که این موضوع خوب انتخاب کردی فرشید جان.
اصلا نمیشد موضوع دیگه انتخاب کرد واقعا این هفته، و اتفاقا توی همین چند دقیقه پیش راجع به سعید ملایی و این داستانش داشتیم توضیح میدادیم و یک صدایی رو پخش کردیم و من یاد شما افتادم. این دوباره پخش میکنیم دیگه. الان
به شما بگن که اگر فلون مسابقه رو ندید، اگر فلون کار رو نکنید، اگر فلون جور ظاهر نشید، فلون فدراسیون بین المللی، فلون تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه. هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
بله،
بله، به قول دوست ایشون دیگه اون ممه رو لولو برد.
بله،
دیگه نمیشه، واقعا دیگه نمیشه.
خب فریبرز، میخوام به اون بگی آخرین باری که ورزشکارای ما با ورزشکارای اسرائیلی روبرو شدن و بازی کردن کی بوده، تو چه مسابقاتی بوده؟
آمار به ما میگه، یعنی الان بزنن همه دارن میدونن، میگن میاد بیرون که بیژن سیفخانی 1983 حدود 36 سال پیش تو مسابقات جهانی، اون موقع شوروی بود، هنوز روسیه نشده بود، در شهر کیف بازی کرد، حریف اسرائیلی رو برد و خیلی سر صدا شد. تو ایران یادمه نوشتن که این یه پیروزی بزرگ بود، هنوز به شب نکشیده. اون موقع یادم آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه بود، پیغام میده، بله پیغام میده به مسئول کاروان، آقا شبونه میرن کشتیگیرا رو از خواب بیدار میکنن، برگردیم ایران. یعنی در آستانه یک فتح بزرگ بودن، برمیگردن ایران و این رسما بوده. اما این خب تنه به تنه بوده،
یعنی حتی وای نمیستن مدال بگیرن یا چیزی برای
اصلا میمونن، اصلا چیز میشه کار مسئول کاروان رو توبیخ میکنن. یادم اون موقع اگه اشتباه نکنم یه سر صدای عجیبی شده بود و همه اومده بودن گفته بودن آقا ما اشتباه کردیم، ما نمیدونستیم. یکی چند تا روایت دیگه داریم. 20 سال پیش مهرداد میناوند تو تیم اشتروم گراتس بلژیک، ببخشید اتریش بود، رفت با تیم هاپوئل اسرائیل تیمشون بازی کرد به خاطر قراردادشون. اصلا بعدش یادمه دیگه از اون مهرداد میناوند اثری نبود. همین اخیراً هم بگم که یه تیراندازی بود تو مسابقات جمهوری آذربایجان که بازی کرد تو یه خط دیگه بود، حتی اون یه خط دیگه بود که مدال نقره گرفت. یادم من اسمش هم اینجا یادداشت کردم که بگم، تیراندازی حسین باقری تو ایراندازی با تفنگ که نقره گرفت، مجبور شد تو یه جزء 6 نفری بود که نماینده اسرائیل هم بود. این یکی دو سال پیش هم یادداشت خودمون بهش اشاره کردیم که شجاعی بودن، بیژن مسئول شجاعی بود و احسان هایستفی.
بله.
یه تیم یونانی بود، پانیونیوس بود، که با تیم مکابی اسرائیل بازی کردن که
بله.
گفتن آه خط قرمز رو رد شدین و احسان هایستفی معذرت خواهی کرد، برگشت تیم ملی، مسئول شجاعی کاپیتان تیم ملی بود، اون موقع انتخابش هم نکردن.
عجب. میتونی فهرستوار کوتاه یه اشاره بکنی به بازی مهمی که به همین دلیل، یعنی وقتی یک طرف اسرائیلی بوده، انجام نشده؟ یه چند تا نمونه رو میتونی بگی؟
نمونه زیاد هست، ولی درشتا و دونه درشتاش آرش میر اسماعیلی رو بگم، قهرمان جودوی ایران بود در المپیک 2004 آتن، پرچمدار کاروان ایران بود، آماده و قبراق. اولین بازیش خورد به اسرائیل، دوباره فرمان اومد که نباید به روی تاتامی بری و هیچی دیگه، اصلا باید به بازی نکشید. سال 2005 بود، مسابقات بسکتبال زیر 21 ساله های جهان تو قرعه کشی که یک ماه قبل از شروع مسابقات بود، هنوز تیم داخل ایران بود.
درسته.
گفتن معلوم شد که بازی اولش با اسرائیل خورده، که اینا اومدن گفتن خب چیکار بکنیم، اگه بگیم ما نمیریم رسما که رو میشه. اومدن دقیقه 90 اسامی بازیکنان رو به سفارت آرژانتین در تهران دادن، که میدونستن اون حداقل یه پروسه 3 هفته‌ایه و دیر اصلا جواب اومد و همین جوری شد و رفتن. داشتیم تو المپیک،
یعنی دیر رفتن که اصلا بازی نکنن،
بیس هیچ شد به نفع اونا. شنای المپیک پکن بود، علی رضایی جوان اول شنا با اون همه آرزو و آمار رسیده بود به المپیک و واقعا یک صحنه درخشانی بود، تو خط یک بود، ورزشکار اسرائیل تو خط هفت بود، بازم دستور اومد، یعنی اوایل اون اوایلش اون روز مسابقه علی کفاشیان اون موقع تو کمیته ملی المپیک بود، هنوز به فدراسیون فوتبال نرفته بود، مسئول بود اون موقع، گفتن نباشه، دقیقه 90 از تهران دستور اومد که نباید حتی آب به آب بشه، این شماره خط شماره یک کلی فاصله داره، هیچ اونم نشد، در شطرنج
داخل یک آب یعنی نباید تو یه آب، تو یه آبم نباید برن، غیر از یه تاتامی و یه زمین تو یه آبم نباید برن،
آب به آب نباید بشه. شطرنج نابینایان و کمبینایان هم بوده خانم فاطمه برغول که به شطرنج باز نابینای اسرائیلی خورد که به اونم گفتن نباید باشه. تو داوری داشتیم که حتی داوری کردن تو المپیک، اومدن داوری ها رو اصلا از کار برکنارش کردن، یه دونه آدم بود مسئول پارا المپیک بود، توی پارا المپیکی رفته بود اونجا، حتی یه شاخه گل انداخته بود گردن ورزشکار اسرائیلی که اونم از کار برکنار شد. کلی حرف و حدیث میشه گفت فرشی جان راجب این قضیه.
پس اینطوری که گفتی آخرین بار سال 1983 بوده، یعنی
36 سال پیش
به 36 ساله که عملاً بازی نکردیم جلوی
تن به تن نشدن. بله همین غیر دو سه تا موردی بود چه گفتن. بله
حالا این ماجرای سعید ملایی به نظرت به کجا ختم میشه؟ یعنی دیگه سال دیگه با چه پرچمی قراره تو المپیک بازی کنه؟ خبرهای جدید داری ازش؟
تو گفتنی ها رو گفتی، پرچمی که زیر پرچم اینجوری قرار شده که معمولا قبلا مراحله آسمانی رو داشتیم که رفته بود پناهنده شده بود زیر پرچم IOC کمیته بین المللی المپیک، اینا میرن میزنن که میتونن هم مدال بگیرن. این داستان، من اینا اشاره بکنم که علی باید به بازی، اون علیرضا کریمی که دو سه سال پیش بله. مسابقات بله جوانان جهان بود زیر 23 سالهای جهان، اون موقع به خاطر این اوضاع، اون موقعی که من گفتم 36 سال پیش 20 سال پیش این همه فضای مجازی اینجوری نبود، با علم دنیا پیش نرفته بود، الان اوضاع بعد از این 2-3 سال پیش که علی باید به بازی رو صداشو ضبط کردن مربی رو و پخش شد، اون موقع گوش و چشم فدراسیون‌های جهانی و بین‌المللی باز شد، کمیته بین‌المللی المپیک آقای توماس باخ آلمانی فرشید، من اینو می‌شناسم، اون موقعی که هنوز رئیس نشده بود چند تا مصاحبه داغ کرده بود راجع به کارهای دیگه ورزشی تو تلویزیون آلمان،
حتی معظم له همین بدرکش هم مال همون دوره است دیگه، بعد از همون علیرضا باید به بازی دیگه عملا.
احسن بله میگن بله برام اون موقع ها بود، اما این آقای توماس باخ شدیداً حمایت کرده از اینی که این طبق اساسنامه منشور اصلا المپیک و اساسنامه بیشتر فدراسیون های جهانی ورزشی اصلا گفته هیچ تبعیض جنسی و نژادی نباید باشه، یعنی ورزشکار نمیشه. باز من اشاره های تو رو شنیدم قبل از برنامه، آقا مگه شما با کشور اسرائیل رو میگید به رسمیت نمیشناسید، ولی مگه میشه آدم آدمو به رسمیت نشناسه؟
بله متاسفانه
سعید باید باخت، مثل اونایی که باختن و نرفت حتی روی سکو. حالا مسئله این که سرود اسرائیل رو بزنن و اون حتی تنش به تنه ورزشکار اسرائیلی نخوره، مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا کمیته های مختلف جهانی دنبال این قضیه هستن و مطمئن باش، باز اشاره کردی، من این رو پررنگ میگم که این داستان سعید مولایی که قراره تو المپیک 2020 توکیو در ژاپن زیر پرچم IOC بره بزنه و واقعا آرزو داشت سعید، من بگم آماده بود فرشید، از رنگ اول جهانی تو وزن منهای 81 افتاد پایین بعد از اینکه اینجا اوت شد و واقعا ضرر این همه مدال اسرائیلیا گرفتن به خاطر اینکه ایرانی ها نگیرن، به خاطر اینکه این افکار پوسیده خرافاتی هست که این ورزشکارا، این جوانای ما، جوانای گل ما نتونن برن حق خودشون رو توی جهان تو مسابقات ورزشی بگیرن، برن سکو که آخرین آرزوی یه ورزشکار میتونه باشه. فرشید عزیزم
بله
خیلی میشه
و به نظرت ممکنه تو المپیک بعدی این احتمالش هست دوباره سعید بخوره به بازیکن ایرانی، ورزشکار ایرانی؟
بله بله داشتیم تو المپیک‌های قبلی تو رشته‌های دیگه و رزمی، بله این رزمی و کشتی ما قویه و مطمئن باش اگر این سعید بیاد با زیر پرچم IOC باز ممکنه به ایرانی بخوره، ولی اینا
یا حتی اسرائیلی
و ببخشید اسرائیلی یا ایرانی حتی، و اونم جالب میشه و اسرائیلی دو ویزو چون این اسرائیلی که اول شد اصلا تو رنگ بالای است. من یه چیز جالب بگم، محمد بریمانلو هم قرار بود با سعید بیا تو این مسابقات، منتها از قبل قرعه کشی کرده بودن، سعید معلوم نبود که به اسرائیلی بخوره، اما محمد بریمانلو معلوم بود که تو گروه اسرائیل، اصلا اونو گفتن تو نیا. تیم تک نفره ایران اومد، اون بیچاره کلی تو فضای مجازی صحبت داد و فغانش رفته هوا، کی باید به فریاد اینها برسه؟ خیلی حرف میشه زد فرشی جان راجع به این مسئله.
عجب، یعنی تو همین بازی ها یک نفر دیگه بله. بوده که چون مطمئن بودن به حریف اسرائیلی بله. میخوره، اصلا حتی از کشور خارج هم نشده،
نیبردنش، اصلا
نیبردن.
برو خودتو قایم کن یه جایی، واقعا جای تأسف داره واقعا.
ای بابا،
خنده به قول خودت خنده تلخه فرشید جان.
بله بله. یک خبری شنیدیم، حالا از سعید ملایی خورده فاصله بگیریم، یه خبری امروز شنیدیم فریبرز، خبر تلخی بود و اونم خودسوزی یک دختری بود که ظاهرا هوادار استقلال بوده و تو ورزشگاه آزادی بازداشت شده.
بله، تو ورزشگاه آزادی اسفند ماه سال گذشته بود، بازی العین بود با استقلال، رفته بود بازی رو ببینه، این دختر رو گرفته بودن، این دختر 29 ساله که بیمار هم بوده، بیماری دو قطبی. من رفتم دنبال این بیماری، تحقیق کردم که میخواستم این جمله رو بگم، یه بیماری از شاخه بیماری های روانیه که در دو شخصیتی یه جوری این تفرک رو گرفته بودن، بعد پروندهش رو با قید وثیقه آزادش کردن. بله. دوشنبه میره دنبال پروندهش دادسرا و بهش میگن باید بیای بازداشت بشی، 6 ماه دیگه این حرفا دیگه میاد بنزین میزنه، صحنه هاش اومده بیرون، واقعا تاسف بار خودش آتیش میزنه. گفتن که بعدش خوب نیست، خواهرش مصاحبه کرده با یکی از خبرگزاری ها، گفتن وضع ما، دعا میکنیم که برگرده سالم بشه. اما خیلی از این جوون ها واقعا هم از نظر روحی هم از نظر جسمی فدا شدن به خاطر این افکار پوسیده.
بله متاسفیم. سحر خیلی جوون، 22 سالشه و
بله،
امیدواریم که حالش سلامتیشو به دست بیاره. البته خب چنین مثل که سوختگیش خیلی بالاست متاسفانه، ولی امیدواریم که
درجهش خیلی بالاست فرشید. بله. جان بله
90%. خب از خیلی کوتاه از سفر امروز تیم ملی فوتبال ایران هم بگو و همینطور تیم ملی بسکتبالمون هم ظاهرا بازی داره، نمیدونم فکر کنم همین الان بازی داره.
بله، تیم ملی بسکتبال بازی داره با اسپانیا امروز، دو تا باخت داشت به پورتوریکو و تونس که نمیاد بالا، ولی خب به هر حال هر رفته اونجا یه سری مشکلاتی بود که حالا تو برنامه‌های بعدی سعی می‌کنم بهش بپردازم. تیم ملی فوتبال امروز راهی هنگ کنگ، اولین بازیش رو میزنه با تیم هنگ کنگ تو انتخابی جام جهانی، یه تاییدیه می‌خواستن بگیرن که با این اوضاعی که هنگ کنگ داره، خبرها می‌شنویم مردمش اعتراض کرده بودن، بله. اعتصاب کرده بودن تو فرودگاه.
چه بازی؟
آخری 19 شهریور هست و اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانیه و قراره که صحبت کرده بودن، نماینده فیفا گفته بود شما برین اونجا اون سفر رو برید، ما نماینده هامون اونجا هستن، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته و امیدواریم که این تیم ملی هم بتونه بره جام جهانی و دوباره به اسرائیل نخوره و دوباره یه چیزای دیگه ای نشه، که ما این خبرای خوبو آخرش برسیم. بله. به این خبرای ناگوار برای شنونده ها.
امیدواریم. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
خدا نگهدار تا هفته آینده.
برو بری آسمون آبی هوا آلی خوشی تابی روم یه آله آلی مثل نقاشی رنگا پاچی رو بوم بهش گفتم زندگی هنی همین الان همین امروز پس بهتر باشی روی پاد باشی روی پاد باشی توی مو اضافه کاری دورت میدونم میبینی میشه زیاد همه یه زبون این حق را بینه نیشه سیاد ظاهر را عبان فری بیرون خوب از تو کری هر جا میشی دعوت میخواه نیمده در ریستری دوام گم اینجا بارونم نمیاد خوشید میتابه داغون خوابمون نمیاد دوام گم اینجا بارونم نمیاد خوشید میتابه داغون خوابمون نمیاد
مگه دوبار صبح بیاد یه روز باشی روی پاد باشی چون دنیا رو تویی که باید بسازی پس قلب بده پاشی روی پاد باشی چون دنیا رو تویی که باید بسازی
خوش به حالش
آره میگم ولی حق داشت ای تمرین میکرد تا میرفت رو تشک بهش میگفتن باید ببازی اینم میباخ میومد اسکل شده بود دیگه
خوش لاغل ما رو میفرستادن آره واقعا میباختی میومد دیگه اینقدر غصه نمیخوردی دیگه
چی شد؟
یکی کف رفت تو چشم
بس که حرف میزنی دیگه
دهنم نرفته رفت تو چشم میگم چه ما دیوونه ها مسابقات جهانی نداریم؟
تو هم میخوای در بری؟
خب باش ما هم مسابقات جهانی داشتیم دیگه ولی خب ما دیوونه ها رو هیچ که انگاه آدم حساب نمیم
او آخه ما نه سالمیم نه معلولیم یعنی همه جامون سالمه فقط قدرتی خدا خدا چل شدیم
آخه بمیرم برای خودمون ها
حالا تو فرض کن بفرستنمون مسابقات خارج تو توی چه رشته ای میخوای مسابقه بدی؟
بذار فکر کنم سنای با مانه نداری؟
نه فکر نکنم
بشین پاشو دیگه دوستی ببین من الان ساعت تو میتونم برم یک دو سه چهار
بس کن بابا این ورزش مسخره بازیه
ای بابا ببین دوی پروانه ولی دیگه خوبه آه.
یعنی چجوری؟
یعنی اینجوری دستامونو باز کنی باید بزنی هنی 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 بودوی
آخه این چه رشته خوبی میشه ولی چرا یه رشته ورزشی درست حسابی شرکت نکنیم خب
مثلا چی؟
مثلا فوتبال
آره فوتبال عالیه تیم دیوونه های ایران با تیم دیوونه های برزیل
عالی میشه
ایران چی کارش میکنه سوراخ
نه بابا ما باید سوراخ سوراخ بشیم نه اینکه سوراخ سوراخ کنیم
چجا؟
ای بابا که نریم بالا به اسرائیل بخوریم دیگه
اسرائیل اون بالا؟
ما که نمیدونیم از الان ولی کار از محکم کاری یب نمی کنه
اگه یه وقت اسرائیل نقشه ما رو بفهمه نره بالا چی؟
یعنی چی؟
یعنی بیاد پایین بخور به ما اصلا فکر کنیم که ما با برزیل بازی داریم بعد یه ها اسرائیل بیاد تو زمین یو او گیرتون آوردم دیگه مجبوریم با هم بازی کنیم
نه نه ترس در میریم بازی نمی کنیم
خب سه هیچ بازنده میشیم که اون شامپو رو بیدیم
بیا بیا خب همینه که هست دیگه اصلا انگار یادت رفته ما واسه چی رفتیم مسابقات
واسه چی رفتیم؟
که بپیچونیم بریم دیگه دیوونه اونجوری هم دیگه مجبور نیستیم در بریم هی ببازیم هی ببازیم
ببین به نظر به ماها پناهندگی میدن
حتما میدن داستان زندگیمونو براشون بگیم تمومه
میگم حالا این مسابقات کدوم کشور هست ببین ما شانس نداریم ها یه وقت نریم پناهنده شیم بعد ببینیم شاخ آفریقا برگزار شده مسابقات
من که شاخ آفریقا رو به این وضعیت ترجیح میدم
من هم همینطور این تازه دوتایی با هم باشیم شاخ آفریقا هم خوش میگذره بهمون دیگه
ببین ترکیه هم خوبه جای هموم اینجوری هموم ترکی میریم
هموم ترکی دیگه چی؟
دراز بکش یه دقیقه دراز بکش الان بد میگم چجوریه مشت و مالت میدم حال بیای ترکی
بشکه مشت و مال نداریم شرکت کنیم اونم خوبه
آره بخواب حالا انقدر حرف رزم بخواب
یواش خیلی خوب یواش تا اینجوری
چپ برو چپ یه بودا بگم باشایی
مومی من بسازم چل ستون چل پنجره وای
یک همومی من بسازم چل ستون چل پنجره جانم چل ستون چل پنجره کج بلا ها توش بشینن باگر آقا جانم
با یرا حسن سله ای همومی ای همومی راه همومت کجا جانم راه همومت کجا
کیسه من من بدوزم سنگ باشون یه خلاص جانم سنگ باشون یه خلاص
وقت پیش دوستان یه آماری از سهمیه‌ها و وضعیت قبولی توی دانشگاه‌ها اعلام شد که خیلی جالب بود. اونم این بود که 60% قبولی رشته‌های پزشکی سهمیه‌ها هستن. دقت بفرمایید 1%، 2%، 10%، 20%، نه 60%. یعنی کسایی که به واسطه درس خوندن و تا صبح بیدار نشستن و زحمت کشیدن وارد دانشگاه شدن کمتر از اونایی هستن که با سهمیه اومدن دانشگاه. البته ما که بخیل نیستیم، ان شاءالله که همین عزیزان سهمیه‌ای هم فارغ التحصیل بشن، موفق هم باشن، ولی مسئله اینه که رقابت برای ورود به دانشگاه اونم تو رشته‌های پزشکی اونقدر سنگین و شونه به شونه هست که واقعا دیگه 60% سهمیه‌ای اصلا قابل درک نیست. الان وضعیت یه جوری شده، اعلام شده نفر اول کنکور سراسری تو رشته پزشکی همین الان با نفر 80,000 دقت بفرمایید 80,000 نفر اول و 80,000 تو یک رشته تو یک دانشگاه دارن درس می‌خونن. ولی زمان ما اگه رتبه‌مون 80,000 میشد حق انتخاب رشته هم نداشتیم، یعنی شانس پذیرش تو دانشگاه علمی کاربردی واحد هم درغوز تپه هم نداشتیم. همونجا دیگه بزرگترا به ما میگفتن دیگه برو دنبال یه کار و حرفه‌ای دیگه، برو وقت خودتو بقیه رو با درس دانشگاه الکی تلف نکن. الان یه عده با رتبه 80,000 دارن در بهترین دانشگاه ایران بهترین رشته پزشکی میخونن، اونم با سهمیه. بیچاره اون مریضای آینده. ولی اینجور که پیش میره به نظرم اصلا کم کم باید آقا این کنکور و اینا رو دیگه بردارن دیگه، چه کاریه؟ یعنی به جای 60% اصلا 100% بر اساس سهمیه دانشجو پذیرش کنن دیگه. والا به خدا یه جوری که دیگه اصلا کنکور عقیدتی اخلاقی بشه ملاک پذیرش دانشجو، نه کنکور علمی و حفظ کردن چهار تا فرمول و معادله و این چیزا. والا به خدا مملکت امام زمان مملکت آلبرت انیشتین که نیست که. اونجوری هم سطح علمی دانشگاه دست میشه، هم بقیه سهمیه یا پشت در دانشگاه نمیمونن بنده خدا. اونی که رتبهش 300,000 شده ولی واقعا آدم ولایت مدار و با بصیرتی، اون چه گناهی کرده؟ نه واقعا اون چه گناهی کرده بعد پشت در دانشگاه بمونه جاش یه بچه خرخون پشت بره دانشگاه؟ درست نیست این کار. جای این بچه های ولایی تو دانشگاهه، خرخونام برن چه میدونم خارج اقدام کنن پذیرش بگیرن دیگه. من مجبورن حتما ایران برن دانشگاه. ای
چراغ دو چشم من آن شب تا به سحرگه سوسو میزد، هر مژه از عشق او میزد، خاطره آن گیسو راه من از هر سو میزد، میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی، بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی، تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی، کی باشدت ای بی خبر از رنج ما پروایی، تو کجایی تو کجایی در خلوت تنهاییم، کی مانده از عشقت به جز افسانه و رویایی، میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی، بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی، تو کجایی تو کجایی آخر
هر کجا دور از مایی ای باشد از ای بی خبر از رنج ما پروایی.
اساس جمهوری اسلامی اینه که همه چی یه جور تمام بشه که مردم آخر سر ضرر کنن و بازنده باشن. شما غیر از این چیزی یادت میاد؟
بله خیلی ممنونم. نه اینجوری نگو دیگه. خیلی جاهام یه کاری کرده مردم بتونن برنده شن. دو تا انتخاب داده. یه انتخاب خیلی خیلی بد، یه انتخاب خیلی بد. اون خیلی بد رو انتخاب کردن تا اون خیلی 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 بده بره خونه‌اش بشینه کاری نشه. یعنی عملا امکان برنده شدن رو به مردم دادن دیگه. نگین اینجوریه. سلام علیکم، حالت چطوره؟
سلام من
بودو، بیا از تولدا بگو. بودو
شما خوبی؟
قربون شما.
خب این هفته بریم سراغ یکی از کارگردانای سینمای جنگ. او؟ چون من خیلی سینمای جنگ و ضد جنگ و دوست دارم.
آها چون تو دوست داری پس میریم سراغه.
حالا همش هم به خاطر من نیست، گفتم آها. یه ادای احترامی به جناب آقای رسول ملا قلی پور هم بکنیم
خیلی.
که از سردمداران سینمای جنگ ایران بود.
به به، پس تولد ایشونه. خیلی هم عالی، تولدشون مبارک. ازش یه خود بیشتر بگو برامون.
ملا قلی پور توی جنگ ایران و عراق به صورت حرفه‌ای کار عکاسی می‌کرده و بعدش هم چند تا فیلم مستند جنگی ساخته.
خب.
سال 63 هم اولین فیلم سینماییش به اسم نینوا رو ساخت که اونم در مورد جنگ بود.
آره رسول ملا قلی پور از اون فیلمسازای جنگ بود که البته با فیلمای معروفش مثل سفر به جذابه و نجات یافتگان دیگه اون کلیشه مقدس بودن و اون قهرمان پردازیای توی جنگ و شکست تقریبا.
آره بعدش هم با فیلم هیوا به اوجش رسید.
آره.
برای همین فیلم هم ملا قلی پور برنده 6 تا سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد.
بله.
مثل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی. و اینکه ملا قلی پور خیلی از بازیگرای خوب رو با فیلماش به سینمای ایران معرفی کرده.
آره فیلمای ملا قلی پور اکثرا پر سر و صدا و جنجالی بودن، مثل نسل سوخته، قارچ سمی، مزرعه پدری. آخرین کارش هم که فیلم میم مثل مادر بود با بازی گلشیفته فراهانی. و متاسفانه ملا قلی پور اسفند 85 از بین ما رفت. یادش گرامی، تولدش هم مبارک. بریم یه قسمت از موزیک همین فیلم میم مثل مادر به کارگردانی رسول ملا قلی پور رو بشنویم، کاری از آریا عظیمی نژاد.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم.